مسائل مختلف ایجاد شده. اون چیزی که ما بررسی میکنیم و بهش در میابیم این هست که اخلاق مفقود شده، یعنی فقدان اخلاق در اقتصاد باعث شده که ما یک وضع نابسامانی از وضع اقتصادی در کشور شاهد باشیم. در خصوص مسائل ازدواج و مهریه و امثال اینها، باز نبود اخلاق و فرهنگ درست زندگی مشترک باعث شده که مهریه که باید به عنوان یک نقطه محرک و گرمی بخش خانواده عمل کنه، الان به عنوان یک مسئله جداسازی زنها از شوهرها و از همپاشیدن بنیان خانواده تلقی بشه.
بله.
و خب این دلایل مختلفی میتونه داشته باشه. یکی همون مسئله است که باز شما در طول برنامه فرمودید. خب معمولا مهریه به عنوان پشتوانه زن در نظر گرفته میشه. در اقوام و در ادیان مختلف مهریه وجود داشته، وجود داره. در ادیان دیگه هم به این صورت است. منظور در ادیان دیگه مهریه رو بیشتر به این صورت قرار میدن که در زمان حیات، در زمان حیات مرد، زن نمیتونه سراغ مهریه بره. با فوت مرد یا با، یعنی با فوت شوهر اون زن یا با انجام طلاق از طرف مرد، زن میتونه مهریهش رو بگیره که پشتوانه باشه برای زندگیش. خب حالا این مباحثی که ایجاد شده متاسفانه، و در دین اسلام ما میدونیم مهریه اندر مطالبه اگر باشه، هر زمانی زن مطالبه کرد باید مرد پرداخت کنه.
بله.
و خدمت رو عرض کنم خب این فرق ما هست با بقیه مواردی که وجود داره. حالا مشکلی هم که از آیه دکتر رخی هم فرمودن، چون قاعده بر این هست که مهریه رو بر اساس سکه و نرخ سکه بر آزادی سکه طلا میسرد و این جهش نرخ طلا سکه طلا خیلی زیاد هست، پرداختش خیلی سخت میشه. از طرفی هم قانونگذاری در این خصوص که اراده طرفین رو محدود کنه، مجلس شورای اسلامی مکررن ورود کرده، منتها شورای محترم نگهبان و دستگاه تاییدی این رو خیلی بهش چیز نداشتن، چون میگن که بحثی هم دارن، بحثی هم درست میکنن که چون مسئله رابطه خصوصی افراد هست، رابطه خصوصی افراد رو ما نمیتونیم محدود کنیم. و لذا خدمت شما از خواهم با این بخشنامه که ریاست محترم آقا برزایی یه وقت صادر کردم تا سال ده سکر رو و یک مقدار این مهار شد این وضع، ولی باز هم الان شما میدید هم صد و دست کم پرداختش برای افراد خیلی سخت هست. و بعضا با توجه به مشکلات اقتصادی که داریم، مبانی که زن به طرف وصول مهریه عکد میکنه و پاش به دادگاه باز میشه و برای شوهرش هم پرونده سازی میشه و بعضا به زندان پاش شوهر باز میشه، یکیش این مسئله اقتصادیه. زن نگاه میکنه که میبینه خدمت شما عرض کنم که اگر مهریهش رو وصول کنه، خدمت شما عرض کنم که به یک منبع محکم و مورد اعتماد مالی میزه که از لحاظ اقتصادی تا مدت زیادی استیبل میشه. یکی از دلایلی که ما توی پرونده ها باش مواجه هستیم این است. یکی از دلایل دیگه که میبینیم زنها به سمت دریافت مهریه حرکت میکنن، بحث عدم تفاهم و به یک نوعی به اعتباری تقریبا زهر چشم گرفتن زن از مرد. مرد در طول زندگی یک سری اعمال و افعالی رو انجام میده که خوشایند همسرش نیست. این مهریه یک ابزاری است که زن بتونه اون مرد رو به اعتباری تنبیه کنه و از اون اعمالی که داره انجام میده
کنه. دکتر کردبچه، شما با توجه به که پرونده های وکالتی بسیار زیادی رو داشتید، در یک سال گذشته آیا پرونده مهریه سنگینی داشتید که مطالبه کردید؟
ببینید در خصوص پرونده مهریه سنگین هنوز هم که روزه متاسفانه با توجه که فرهنگ سازی شده که این مواد کیداده که گرفته اینا در حد لفظی و چون قانونمنده قابل مطالبه است، الحمدلله از اون مباحث 1100 تا 1300 و چند تا 1600 تا خیلی کمتر شده و دمست. الحمدلله این فرهنگسازی باعث شده که خانواده ها، مثلا خانواده های مرد، آقایون که به آبسایی که به خواستگاری میرن، به این توجه ویژه داشته باشن. ولی رو توجه داشته باشیم که همین الان هم یک مهریه 100 دستکی بالای 1 میلیارد خورده رقمش میشه.
بله.
شما تو یک کارمند با 2 میلیون، 3 میلیون، 4 میلیون، نه 5 میلیون تومان تا آخر عمرش هم بخواد هیچ کاری نکنه و پرداخت کنه، نمیتونه پرداخت کنه.
کاملا درست.
هنوز باید این فرهنگسازی خیلی بیشتر بشه، از این مبالغ حتی خیلی پایین‌تر بیاد.
بله، و یکی از دلایلی که پسرها ازدواج میکنن همین مهریه‌های سنگین هست که پیش روشون قرار گرفته.
یقیناً یکی از مسائلی که الان آمار ازدواج در کشور ما پایین اومده و این یکی از مسائل منفی است که رشد جمعیت جوان ما رو به سرعت داره کاهش میده و جمعیت پیر ایجاد میکنه، همین مسائل اقتصادی خانواده است.
بله.
یکی از مسائل مهم اقتصادی تشکیل خانواده بحث مهریه است.
کاملا درسته. بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. امیدوارم این برنامه باعث روشنگری مردم و شنونده ها بشه، هم از صحبت های جناب آقای دکتر احمد علی رخی، هم از زبان جناب آقای دکتر مهدی کردبچه. ما توضیحات بسیار زیادی رو شنیدیم و در نظر بگیرن شنونده‌ها و خانواده‌هایی که از چه دامادی چه مقدار مهریه باید طلب بکنن. بسیار خوب آقای دکتر مهدی کردبچه، ممنون و سپاسگزارم که امروز در برنامه پرونده همراه ما بودید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم همراه شما باشیم. خدا نگهدارتون. آقای دکتر رخی، خدمت شما عرض بکنم که ما تلفن‌های بسیار زیادی داشتیم امروز، قرار بود پخش بکنیم ولی متاسفانه فرصتمون محدوده و فرصت نشد که پخش بکنیم و شما هم در جریان تلفن‌ها باشید. به من میگن دو تا مورد رو میخوان پخش بکنن. من ازتون خواهش میکنم این دو تا تلفن رو گوش بفرمایید، دوباره با شما صحبت میکنم.
بله هستم.
ما دیدیم هنوز زندگی را تازه شروع کرده طلب مهریه میکنن، یعنی که اینطور نباشد که جوانان ما این روش غیر انسانی را انجام بدهن و انسانیت را زیر پا بگذارن. نوروزی از باشگاه.
من الان میدم این آقایی که دارن صحبت میکنن فقط هم قسمت مردانه دارن صحبت میکنن، اصلا از جنبه زنان صحبت نمیکنن. یه خانمی که نه حق حضانت بچه رو داره نه حق طلاق داره، ارثش هم که نصف کاره بهش میرسه، این بنده خدا فرض میکنه شوهر مرد، خب این کجا بره؟ اقلا اون مهریهش برای به هر حال یه سرمایه برای زندگی آیندهش.
خب ممنونم از این دو شنونده محترم. تلفن های زیادی هم بود که حالا در هفته بعد حتما به این موضوع میپردازیم و باز هم پخش میکنیم. اما آقای قاضی، نظر شما رو میشنیم در مورد این دو تلفن.
من عرض کنم که سوال نبود، بیشتر جنبه درد دل و شکفایی بود، عرض حال بود. ولی راجع به پیام اول، بله بر اساس قانون زن به مجرد اینکه عقد ازدواج انجام میشه مالک مهر میشه و میتونه اون رو مطالبه بکنه. اینطور نیست که در قانون زمانی تعیین کرده باشن که مثلا یک سال بعد ازدواج شما میتونی مهریت رو مطالبه کنی. نه، روز همون بلا فاصله که عقد خونده شد خانم میتونه مهریتش رو از آقا مطالبه بکنه.
تو همون دفتر عقد.
بله، در همونجا میتونه اجرایه مهریهش رو بگیر. اینا خب لازمه که مردم به هر حال نسبت به قانون آگاه بشن دیگه. بعضیا تعجب میکنن چرا این خانم مثلا تو 6 ماه اول زندگی داره مهریهش رو مطالبه میکنه. نه، این متن قانون دیگه بلافاصله. شما این که میخواید بپذیری این مهریه رو بدین، باید حواست جمع باشه که آیا توانایی پرداخت داری یا نداری، یا باید توانایی پرداختش رو داشته باشی یا یک مسیری رو بری که خلاصه خانم رو به اجرا گذاشتن مهریه نکشه.
بله. این نکته
پیام دوم هم که عرض کنم که مهریه که ذاتاً حق خانم هاست، گفتن که شما دارید از آقایون حمایت میکنید، بیشتر مهریه حق خانم هاست، حضانت فرزند تا 7 سالگی حق خانم هاست، حقوق مالی مختلفی در قانون پیشبینی شده برای خانم ها، نفقه حق خانم هاست، اجرت المثل حق خانم هاست، حقوق مالی متعددی در قانون ما برای خانم ها پیش بینی شده.
بله.
و تا اندازه میشه بگی که قانون ما حمایت بیشتری از خانم ها نسبت به آقایون. بله. انجام
آقایون خب ضعیفتر قوانین در موردشون هست. آقای قاضی، این نکته ای که در پایان صحبتتون فرمودید، این که به هر حال میزان دارایی اون آقایی که داره ازدواج میکنه، میشه در واقع قانونگذار قانونی رو وضع بکنه که با توجه به میزان دارایی اون مهریه در واقع اعمال بشه؟
بله.
این میتونه قانون بشه؟
بله میتونه. احتیاج به این هست که عزیزان نمایندگان مجلس عرض کنم که موضوع رو بررسی کنم و به صورت قانون در بیارم، بله قابل اجرا هست. حالا نه اینکه همین الان و نقدم،
بله
ممکنه که به هر حال یه آقایی شغلی داره، درآمدی داره، کسبی داره، در حال حاضر شاید مثلا به اندازه 10 سکه بتونه بده، ولی به تدریج مرور و درآمدی که در طول سالیان زندگی داره میتونیم حتی تقسیم بندی کنیم به این که آقا مهریه رو مثلا این تعدادش رو 5 سال اول زندگی بده، این تعدادش رو 5 سال دوم زندگی بده. همونطور که مهریه رو ما میتونیم به صورت اندل مطالبه و اندل استطاعت بیاریم، میتونیم زمان هم براش تعیین بکنیم که یه بخشی از مهریه رو در مثلا 5 سال اول زندگی بده، بخش دیگر رو 5 سال دوم، همینجور در ادامه. اینها قابل اجرا هست و این طبیعتا احتیاج به اتاق فکری داره که در اون یک جمعی از هم جامعه شناسا، هم حقوقدان، هم مشاورین خانواده باشن، مجموعاً فکرها رو همدیگه بریزن و ببینن که الان بهترین وضعیتی که میشه برای مهریه در نظر گرفت که آسیب‌های کمتری رو قانون خانواده ببینه چی هست، بر اساس همون قانون رو بروز بکنن.
بله بله، بسیار خوب، خیلی لطف کردید آقای دکتر رخی که امروز همراه ما بودید. امیدوارم در برنامه بعد باز هم بتونیم از توضیحات شما استفاده بکنیم و امیدوارم صحبت‌های شما نهیبی باشه به اون دسته از عزیزانی که شاید الان در مرحله گرفتن مهریه‌های سنگین هستن، شاید آقایی که الان در زندان هست به خاطر همین مهریه سنگین. امیدوارم این مشکلات برطرف بشه و قانونگذار با همون فرمایش شما اتاق فکری تشکیل داده بشه که بتونن قوانین خیلی بروز و خیلی جدیدی در واقع وضع بکنن که حمایت بکنه. حالا ما امروز در برنامه‌مون اصلا تفکیک جنسیتی نداشتیم و با توجه به اینکه شما هم در این 12 سالی که کار میکنید فرمودید حتی قوانین موجود بیشتر به نفع خانم‌ها هست، امیدواریم بتونیم این قوانین خیلی برابر باشه و حمایت‌های بیشتری از طرف قانونگذار در این مسیر داشته باشیم. خیلی خیلی لطف کردید آقای قاضی.
زنده باشید. ممنونم از شما آقای همتی و عزیزان رادیو فرهنگ. امیدوارم که صحبت‌های ما همونطور که فرمودید موثر بوده باشه و حداقل فتح بابی بکنه برای هم عزیزان دست‌اندرکار قانونگذار که بتونن با روز آمد کردن قوانین به گرمی و حفظ قانون خانواده
نهایتاً بیانجام. انشاءالله. ممنونم ازتون آقای دکتر. خیلی لطف
کردید. باشید.
روزتون بخیر.
شما بخیر. خدا
نگهدار. بسیار خب، مهمانان محترمی امروز همراه ما بودند، جناب آقای دکتر احمد علی رخی رئیس یکی از دادگاه‌های خانواده تهران و جناب آقای دکتر مهدی کردبچه وکیل پایه یک دادگستری که توضیحات خوبی رو از زبانشون شنیدیم. فرصتمون محدود بود، فرصت نکردیم تلفن‌ها و پیامک‌های شما رو بخونیم، اما این قول رو میدیم که هفته آینده در پرونده باز هم از موارد قید شده در عقدنامه و باز هم از مهریه‌های سنگین با شما صحبت می‌کنیم. امیدوارم این برنامه نهیبی باشه برای همه اون عزیزانی که الان بابت مهریه‌های سنگین در زندان هستن و یا خدای نکرده در دادگاه‌های خانواده هستن. ممنون و سپاسگزارم. لطفاً شنیدن ما رو به دیگران هم توصیه کنید. دوشنبه، رادیو فرهنگ، پرونده.
عصرتون بخیر. از بخش رادیو فرهنگ همراه شماییم. در ادامه برنامه ها آیش رو بشنوید. آیش. با همکاری اداره کل صدای استانها.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، من رو از یکی از سالن‌های 100 متری پرورش ماکیان میشنوید. جوجه‌هایی که منبع درآمدی رو فراهم کردن برای یکی از جوانان خاشی. این فضای 100 متری، اینکه چند تا جوجه اینجا هستن، اینو بریم با خودشون صحبت کنیم. آقا سلام، خدا
قربان. خسته نباش. سلام.
خب خودتون رو معرفی میکنی؟
من محمد اشرف شهنوازی هستم، ساکن روستای سبزگز، شهرستان خاش، استان سیستان و بلوچستان.
چند وقته به پرورش ماکیان روی آوردی؟
من تقریبا به صورت سنتی از یک سال میشه که کار شروع کردم و 6 ماه میشه که با کمک سازمان بچیز سازندگی شهرستان خاش این واحد رو راه اندازی کردم و الان 6 ماه که دارم کار میکنم اینجا.
چه تعداد جوجه اینجا هست؟
الان اینجا تقریبا 700 تا. اینا قبلا 3000 تا جوجه بوده که فروخته شده. بله. یه 700 تا مونده.
نوع نژادشون هم با هم متفاوته، درسته؟
نژادش تمام بومی جهادیه. موقع درگ اصفهانه.
از اصفهانیه.
بله، جوجه را از کارخانه اصفهان می‌خریم بعد میاریم اینجا داخل سالن دیگه پرورش میدیم.
اینجا خودتون امکان جوجه کشی با دستگاه جوجه کشی رو ندارید؟
نه، فعلا متأسفانه نیستش، ولی ان شاءالله میخوام انشالله خودم راه اندازی بکنم، دستگاه جوجه کشی هم بگیرم که دیگه جوجه رو همینجا خودمون تولید کنیم، همینجا بله پرورش بدیم.
چند سالتونه؟ تحصیلاتتون چقدره؟ و چی شد که اصلا تصمیم گرفتید حالا از یک سال گذشته بیایید سمت پرورش ماکیان؟
من 28 سالمه و میذارم تحصیلاتم هم سیکره، چون منطقه ما اصلا جوانای بیکار زیاد بود. خودمون دیگه از چون توی تلویزیون برنامه نشون میداد مال فوت کوزه‌گری اینا، از همونجا دیگه ما علاقه من شدیم که این به پرورش ماکیان رو به صورت دیگه جدی ادامه بدیم و خودمون یک سال بود به صورت خودمون کم کم، ولی خب دیگه با کمک بسیج سازندگی دیگه این تر رو راه اندازی کردیم و
توسعه‌اش دادیم.
جوجه‌ای که ما از اونجا میاد جوجه‌ای یه روزه است، میاریم اینجا تو سالن پرورش میدیم و جوجه‌ای که 45 روزه میشه دیگه میبریم بازار.
واسه 45 روز به ثمر میرسه.
بله دیگه، جوجه‌ای که در من 200 گرم 150 20 گرم میشه میبریم بازار برای فروش.
درآمدش چطوره؟
درآمدش هم خوبه خدا را شکر. یعنی هر دوره پرورش که ما جوجه میاریم تقریبا، چون ما 3 نفر هستیم، 3 نفر اینجا به صورت مستقیم دارم کار میکنیم و یعنی هر کدوم تقریبا 2 تا 2.5 میلیون تومان هر کدوم مثلا
45 روز.
هر 45 روز بله.
اینه که 3 نفری که با هم کار میکنید نسبتی با هم دارید؟
بله، اینو یکی برادرم یکی هم دایمه
هستن که باشون صحبت کنید.
حالا برادرم هم اینجا هستش.
الان چند روزن اینا؟
اینا الان 50 روزشونه.
خب یعنی الان دیگه آماده فروشن دیگه؟
بله، فروشن، چون 3000 تا بوده دیگه، فروختش به همین 700 تا مونده.
اینجا 220 کیلومتری زاهدان، یکی از روستاهای شهرستان خاش. کدوم روستا؟
روستا سبزگز.
روستای سبزگز، سالن 100 متری که یکی از جوانان خاشی از روستای سبزگز اومدن و خودشون کارآفرینی کردن، تا تلاش کردن با سرمایه‌ای که حالا از طریق گرفتن وام بوده یه سرمایه رو دست و پا کردن، میخوان برای خودشون و کشور کار تولید رو انجام بدن. چند وقت گفتید شروع کرد؟
الان تقریبا 6 ماه میشه به صورت جدی داریم کار میکنیم. قبلا از یه سال پیش خودمون برنامه بلی تعداد کم بود، الان با کمک بسیج تعدادش بیشتر کردیم و توسعه دادیم. سالون دو تا سالون، قبلا یه سال، الان دو تا سالونه که داریم پرورش میدیم.
خب گفتید که 3 نفر مستقیم دارید از اینجا خانوادتون رو امرار معاش میکنید؟
بله.
ازدواج هم کردید؟
بله بله.
خب جوابگو هست؟
آره خدا رو شکر. میخوام حتی طور میشم ادامهش بدم و در کنار این مرغ بوم ایشالا میخوام پرورش بوقلمون هم خب راه اندازی کنم.
پس برنامه دارید که کارتون رو توسعه؟
بله.
چقدر خانواده با شما همراهی میکنن؟ همسرتون، فرزندانتون در پرورش؟
آره کمک میکنن. بعد جای موقعی که ما نیستیم خودشون میان اینجا کمک میکنن، دون آبشون رو میدن. اینجا کسی نباشه کمک میکنه به ما. حمایت خانواده که حمایت نباشه دیگه آدم نمیتونه کاری انجام بده، چون خانواده هم خودشون علاقه دارن کمک میکنن به ما.
وجود خانواده و همراهی خانواده خودش دلگرمی خوبه.
بله.
برنامه‌تون به غیر از این که حالا پرورش بوقلمون هم بدید دیگه چیه؟
من انشالله میخواستم پرورش بوقلمون در کنارش و اگه بتونم دستگاه جوجه کشی که خودم تولید بکنم، مرغ بزرگ داشته باشم، تخمی که خودم جوجه تولید کنم، هم بزرگ کنم هم به هم استانی خودم جوجه یه روزه بدم. اینو برنامه که انشالله میخوام ادامهش بدم و در آینده انشالله این کار میخوام انجام بدم.
میکنید چقدر طول بکشه به این خواستتون برسید؟
دیگه با سعی و تلاش انشالله شاید تا یکی دو سال آینده بتونم این کار انجام بدم.
وقتی که همت جوانان خودمون هست در واقع میخوان دست به کار بشن و تولید جوجه یک روزه رو راه اندازی کنن که دیگه مجبور نباشن یه مسافتی رو تا اصفهان برن و از اونجا خرید کنن. انشالله که برسید به این خودکفایی که میگید و دنبالش هستید و هر روز پربارتر از دیروز و دیگه اینکه به عنوان یه بازوی اقتصادی قوی اول از همه یه تولید کننده برای روستاتون، روستای سبزگز، برای خانواده و در نهایت به عنوان بازوی اقتصادی سیستان و بلوچستان و کشورم.
بله ممنون.
اینجا 220 کیلومتری زاهدان، یکی از روستاهای شهرستان خاش، سالن 100 متری که یکی از جوانان خاشی از روستای سبزگرد اومدن و خودشون کارآفرینی کردن، تلاش کردن با سرمایه‌ای که حالا از طریق گرفتن وام بوده یه سرمایه رو دست و پا کردن، میخوان برای خودشون و کشور کار تولید رو انجام بدن. اما آقای شهرنوازی بگویید با چقدر سرمایه اولیه کارتون رو شروع کردید؟
ما با سرمایه 20 میلیون تومان از وسیله سازندگی وام گرفتیم و تقریباً 12 تومان خود سالون هزینه برداشت، بعد بقیه‌اش هم که واسه پرورش مثلا جوجه و اینا آوردیم و دونش و اینا هزینه شد.
انتظار شما به عنوان تولید کننده، به عنوان جوان تولید کننده ای که دارید حاصل دسترنج خودتون رو می‌خورید،
فروشش، تو این بحث فروشش باید یه قولای ما دادن که کمک میکنن، چون اون
پرورشتون قول داده
بسیج سازندگی خودشون گفتن مشتری پیدا میکنن واسه ما، چون حالا خودمون داریم تو بازار محلی خودمون، دوشنبه بازار، جمعه بازار خودمون داریم اینو به فروش میرسونیم. حالا این کمکی میشد که مثلا سر فروشش هم با ما کمک میکردن خون میشد.
تعداد 700 تا گفتید جوجه الان اینجاست؟ 700 تا جوجه که اینجا هستن و پرورش پیدا میکنن با آبخوری ها و دونه دونه هایی که به رنگ قرمز رنگ اینجا هستن و جلب توجه کردن برای این جوجه ها. همه اینها اینجا جمع شده تا جوانان ما در اینجا با همت خودشون کسب درآمد کنن و خودشون تولید کننده باشن. اینجا جوانان روستای سبزگز منتظر وانست دادن که شغل بیاد سراغ اونا، خودشون آستین همت رو بالا زدن و دارن حاصل دسترنج خودشون رو میخورن. تشکر.
ممنون متشکرم.
امکانش هست با برادرتون و با خانواده هم صحبت کنید؟
بله ممنون. رحمان رحیم، ایرج شهنوازی هستم.
شهنوازی شما چند ساله؟
من 25 سال. این کار قبلا چند سال پیشم داشتیم، علاقه داشتیم، اون موقع به صورت خانگی بود، دیگه الان پیشرفت دادیم و دیگه علاقه هم قبلا داشتیم.
تحصیلاتتون چیه؟
من لیسانسم.
چه رشته؟
حسابداری.
برنامه‌تون چیه با داداش؟
انشالله قصد داریم اینا پرورش بغالمو دیگه شترمرغ هم در نظر داریم، انشالله گسترشش بدیم.
روزانه چند ساعت کار میکنید، وقت میذارید و این جوجه ها وقت شما رو
میگیرن؟ اینا دیگه تقریبا از صبح تا شب دیگه ما با همینا هم دیگه تا ساعت های 8 و 9 دیگه خاموشی اینا رو میزنیم از صبح تا ساعت های 8.
چه حمایت هایی رو لازم دارید تا بتونید تولید ماکیان رو در روستای سبزگز بهتر کنید؟
دیگه انشالله حمایت خدا را شکر بسیج سازندگی کمکمون کرده و دیگه انشالله بحث سوخت و اینا اگه درست بشه انشالله دیگه گسترشش میدیم.
براتون آرزوی موفقیت داریم. انشالله دفعه بعدی که میایم به قول داداش دستگاه جوجه کشی رو هم خریده باشید و تمام سبزگز رو شما جوجه بدید برای پرورش.
انشالله شما موفق باشید.
ممنون. همچنین ما الان در منزل خانواده آقای شهنوازی هستیم. سلام، خدا قوت، خوب هستید؟
سلام،
خوب هستی؟
ممنون، مرسی.
شما چه نسبتی با آقای شهنوازی که رفتن تو کار پرورش ماکیان و مرغ دارید؟
زنده‌ایشون.
شما هم همکاری دارید؟
بله.
شریکید با هم؟
آره، شوهرم. آره.
شما خانم‌ها چه حمایتی میکنید؟ مثلا شده یه روز کامل جوجه رو شما؟
آره شده، مثلا روزایی که اونا نیستن ما بهشون کمک میکنیم، میریم مثلا به مرغ غذام.
خوبیه بلوچه اینه که کلن تو همه کارا با هم همکاری دارن. تشکر، ممنون از وقتی که با ما دادین. انشالله که بتونید همچنان در تولید موفق تر در کنار هم با همکاری هایی که میگید، با یک رنگی ها و یک دستی هایی که میگید رونق بگیره کارتون و برسه به روزی که حرف اول رو در پرورش ماکیان در روستای سبزگز بزنید.
آره ممنون، مرسی از شما که اومدین وقتتون گذاشتین.
صحبت‌های ما رو با همسر یکی از بزرگواران شنیدید، جوانان روستای سبزگز خاش که خودشون اقدام به تولید کردن با وامی که گرفتن از بسیج سازندگی، حالا برای خودشون یک کار و کسب پایدار راه اندازی کردن.
جا بزن زنده گلین تو کار بکن، تو جیم نو باد واهشم بیوار بکن، نیز گاری بارت مرد کمتا، دار تارا ساسا و حوش و سار بکن، کاری بی تین زندگی هر دوا، تو اگا زانے تارا سل سما،
صدای ما رو از روستای سبزگز شنیدید و گزارش ما رو با یکی از جوانان تولید کننده این استان، آستین همت رو بالا زدن تا نون دسترنج خودشون رو بخورن، منتظر وانست دادن تا براشون ایجاد اشتغال شه، خودشون کننده کار شدن و نتیجه همتشون هم شده اشتغالی که الان دیگه به پایداری رسیده.
تو اگا لوٹے وطیا بادیا واشیانی دورنو بتشا دیا جا گوا پاس تک دل تو کار بکن کار پدا گندے وطیا زادیا تو کن محنت اگا کش جفا تو کن محنت اگا کش جفا تو اگا زانے طرح سل سما تو اگا زانے طرح سل سما
در ادامه برنامه های رادیو فرهنگ از گروه ادب و هنر به مدت